ایربا برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. نوی صبح وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش های از افغانستان و جهان برای تان تهیه کردیم و مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی هم بعد از چند گزارش و مطالب خبری نشر خواهند شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که انتظار می رود ایالات متحده آمریکا امروز رسما پایان عملیات نظامی خود در عراق را پس از 7.5 سال حضور نظامی در آن کشور اعلان کند. صدر اعظم اسرائیل میگوید او به این باور است که تفاهم‌نامه نهایی صلح میان اسرائیل و فلسطین قابل دریافت است. مشروعی خبرهای جهان تا لحظات بعد، نخست خبرهای افغانستان را بشنویم. سید سمیع عباس با شماست.
در آغاز سرخط خبرهای افغانستان، یک عضو کانگرس آمریکا رئیس جمهور کرزی را تحت تنقید قرار داده است که در مبارزه علیه فساد اداری کافی اقدام نکرده است. سرمنشی پیمان ناتو میگوید که انتقال مسئولیت امنیت افغانستان به قوای این کشور در سال آینده آغاز خواهد شد. مقامات نظامی ناتو درباره کشته شدن 7 عسکر این پیمان در جنوب افغانستان خبر می‌دهند. تفصیل خبرها. یک عضو کانگرس آمریکا از حزب دموکرات که به تازگی از افغانستان برگشته، رئیس جمهور کرزی را تحت تنقید قرار داده است که در مبارزه علیه فساد اداری تلاش کافی انجام نداده است. ریک لارسن که عضو کمیته امور نظامی کانگرس آمریکا نیز می باشد، می گوید که ملاقاتش با رئیس جمهور کرزی در کابل ناراحت کننده بود، زیرا او دیگران را مسئول مشکلات افغانستان خوانده و چنین نشان می دهد که گویا خودش هیچ خطایی ندارد. در این مورد در ادامه برنامه توضیحات بیشتر خواهیم داشت. سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگ راسموسن میگوید قوای بین المللی در هفته های بعدی حملات را بر مراکز طالبان مسلح بیشتر خواهند ساخت. راسموسن در صحبت با یک چنل تلویزیونی دنمارک گفت که پیمان ناتو در یک حمله در یک مرحله حساس در افغانستان قرار دارد و عساکر زیادی را به افغانستان فرستاده تا بر مراکز طالبان عملیات انجام بدهند. با گفته ای آقای راسموسن در چنین حالت برخوردها هم شدت خواهد گرفت و امکان دارد تلفات ناتو هم در افغانستان بیشتر شود. آقای راسموسن افسود امیدوار است که کشورهای عضو ناتو در اجلاس ماه نوامبر خود در لیسبون پایتخت پرتغال در مورد آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به قوای خود این کشور در سال آینده به توافق برسند. در این باره هم در ادامه برنامه صحبت مفصل‌تر خواهیم داشت. مقامات نظامی ناتو میگویند که در جنوب افغانستان در 2 حادثه جداگانه 7 سرباز آن کشته شدند. در یک اعلامیه ناتو آماده است که 5 نفر از این افراد در نتیجه انفجار بم کنار سرک کشته شده و 2 تن دیگر در یک حمله دیگر. نظر به خبرها تمام این 7 نفر آمریکایی میباشند. در این زمان یک سرباز کانادایی که در افغانستان زخمی شده و برای معالجه به آلمان انتقال داده شده بود، دیروز در نتیجه این جراحت‌ها در شفاخانه جان سپرد. این سرباز تقریبا یک هفته قبل در نتیجه انفجار بم در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار زخمی شده بود. معاون سابق لویسانالوالی افغانستان فضل احمد فقیریار این گزارش رسانه‌های خبری آمریکا را رد کرد که گفتند او به خاطر اینکه از تعقیب قضایای فساد اداری علیه مقامات بلندرتبه حکومت آقای کرزی دست نمی‌کشید از وظیفه سبکدو شده است. آقای فقیریار به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این گزارشات به اساس می‌باشند و او 40 سال در اداره لویسانالوالی کار کرده و به سنی رسیده است که باید تقاعد می‌کرد. آقای فقیریار افسود او این گزارشات را که گویا رئیس جمهور کرزی او را برکنار کرده است با قاطعیت رد میکند. او تاکید نمود که هیچ کس او را به زور به استعفا وادار نساخته است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز شنبه خود به اساس مصاحبه با آقای فقیریار نوشته بود که فقیریار گفته است رئیس جمهور کرزی، لویسانانوال، محمد اساق الوکو و دیگران در راه تحقیقات دوسیه های فساد اداری علیه بیش از 20 مقام بلند رتبه مانع ایجاد کردند. و حالا هم خبرهای منطقه و جهان. انتظار می رود ایالات متحده آمریکا امروز رسما پایان عملیات نظامی خود را در عراق پس از 7.5 سال حضور نظامی در این کشور که به سرنگونی رژیم صدام حسین انجامید اعلان کند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا عصر امروز از قصر سفید درباره ختم عملیات نظامی کشورش در عراق، نقش آینده ایالات متحده در آن کشور و تمرکز آمریکا در مبارزه با طالبان شورشی در افغانستان سخنرانی کند. اوباما مخالف حضور نظامی کشورش در عراق بود و در سال 2008 میلادی در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که این ماموریت را پایان خواهد داد. با آنکه عملیات نظامی آمریکا در عراق رسما به پایان میرسد، در حدود 50,000 تن از نیروهای این کشور در عراق باقی خواهند ماند تا در کارهای بازسازی و آموزش نیروهای امنیتی عراق سهم داشته باشند. جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، اکنون به بغداد رسیده تا به صورت رسمی پایان این ماموریت را اعلان کند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، میگوید او به این باور است که تفاهم‌نامه نهایی صلح میان اسرائیل و فلسطین قابل دریافت است. نتانیاهو این موضوع را به روز دوشنبه در جریان سخنرانی به اعضای حزب لیکود در تل ابیب ابراز کرد. من ساده نیستم، من تمام مشکلات و موانع را میبینم، ولی با آن هم عقیده دارم که رسیدن به یک موافقت نهایی صلح ممکن میباشد. البته که این موضوع تنها به ما مربوط نمی شود. در این مذاکرات دو طرف وجود دارد. مگر من در نوبت خود تمام تلاش ها و زمانی را که ضرور می باشد فراهم خواهم کرد. و به همین دلیل است که من فردا به واشنگتن می روم. سخنرانی صدر اعظم اسرائیل در حال صورت می گیرد که رهبران فلسطین و اسرائیل برای رسیدن به واشنگتن جهت شرکت در مذاکرات مستقیم آماده می شوند. یکی از موارد این مذاکرات به رسمیت شناختن دولت خودگردان فلسطین از سوی اسرائیل است. قرار است نتانیاهو و محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، فردا در واشنگتن با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، ملاقات کنند و سپس مذاکرات مستقیم و رو در رو میان هر دو جانب به روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت. این مذاکرات به دنبال تماس‌های غیر مستقیم چندین ماه میان اسرائیل و فلسطین صورت می‌گیرد. رئیس اداره اتمی ایران، علی اکبر صالحی، میگوید ایران در نظر دارد که در ظرف یک سال مواد سوخت اتمی را به یک ریاکتوری که به مقصد طبی کار می‌کند تولید نماید. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران از قول صالحی که معاون رئیس جمهور این کشور نیز می باشد خبر داده است که می گوید ایران غنیسازی یورانیم را که 20% خالص می باشد قبلا آغاز نموده و در حدود 25 کیلوگرم را به این درجه غنی ساخته است. ایالات متحده و متحدین آن تحریم های اقتصادی را به خاطر برنامه های اتمی ایران علیه این کشور اعلان کردند. کشورهای غربی به این باورند که ایران برای تولید اسلحه اتمی تلاش دارد، اما ایران میگوید که برنامه های اتمی آن اهداف ملکی دارند. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان اعلان کرده که 25 حزب سیاسی به صورت موفقانه برای شرکت در انتخابات پارلمانی آن کشور ثبت شدند. جنش احمدوف، مسئول ثبت در این کمیسیون که روند ثبت عریضه ها را دنبال می کند، این موضوع را پس از آن که به روز دوشنبه ضرب الاجل تعیین شده در این مورد پوره شد ابراز کرد. انتظار می رود اعلان رسمی در این مورد که به چه تعداد از احزاب سیاسی در انتخابات ثبت شدند امروز صورت گیرد. کمپاین های انتخابات پارلمانی در قرقیزستان به تاریخ 10 سپتامبر آغاز خواهد شد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت کابل است. در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. اعضای کنگرس امریکا که به تازگی از افغانستان برگشتند ملاقات خود را با رئیس جمهور کرزی ناراحت کننده می خوانند. منشی عمومی ناتو امیدوار است که مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در سال آینده آغاز شود. یکی از رسانه‌های غربی گزارش داده که بر کناری فضل احمد فقیریار، معاون اسبق لوی سارنولی افغانستان، باعث تنش‌های تازه میان رئیس جمهور کرزی و واشنگتن شده است. نگاهی به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و سپس مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. اعضای کنگرس امریکا که به تازگی از افغانستان برگشتند ملاقات خود را با رئیس جمهور کرزی ناراحت کنند خواندند. یک عضو کنگرس امریکا از حزب دموکرات روز دوشنبه رئیس جمهور کرزی را مورد انتقاد قرار داد، زیرا به گفته او کرزی در کل بر علیه فساد اداری در حکومت خود تلاش نمی کند. او گفته است که حکومت افغانستان باید بیشتر از این تلاش کند تا بعد از خروج قوای امریکا از افغانستان این کشور دوباره به پناهگاه شبکه تروریستی القاعده مبدل نشود. سید سمی عباس جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش می کند.
عضو کنگرس امریکا از حزب دموکرات ریک لارسون که در جمله 4 نماینده کنگرس هفته گذشته به کابل رفته و در آنجا با رئیس جمهور کرزی هم ملاقات کرد، روز دوشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس اظهار داشت او در این اجلاس در حال اشتراک نمود که از عدم پیشرفت در افغانستان خسته بود و این ملاقات یک ساعته برایش ناراحت کننده تمام شد. آقای لارسن که عضو کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کانگرس نیز می باشد گفت این موضوع که آقای کرزی بجز از خود هر کسی دیگر را برای ظهور مشکلات در افغانستان ملامت می کرد برایش آزاردهنده بود. و سخنان رئیس جمهور کرزی را با این عباره خلاصه نمود که آقای کرزی به فکر خودش هیچ خطایی ندارد. اما او با این نظر آقای کرزی موافق بود که یک بخش بزرگ از مشکلات افغانستان از آن سوی سرحدات از پناهگاه هایی که در کشور همسایه پاکستان برای القاعده و طالبان وجود دارد ظهور می کند. به گفته آقای لارسن ایالات متحده آمریکا هر عمل ممکن را انجام می دهد که طالبان را در قلمرو پاکستان مهار نماید و همزمان با آن پاکستان را به حیث یک متحد خود می شمارد. به گفته او قوای آمریکایی به اردوی پاکستان تعلیم می دهند و با آنها کمک می کنند که چگونه برنامه های ضد شورش و ضد تروریسم را در خاک پاکستان ادامه بدهند. آقای لارسن با عضو دیگر کانگرس از حزب دموکرات براین بیرد و اعضای جمهوری خواه از کانگرس باب انگلس و بل شوستر در جریان سفر دو روزه به افغانستان با قمندان عمومی قوای آمریکا جنرال دیوید پتریاس، سفیر آمریکا در این کشور کارل آیکنبری و دیگر مقامات آمریکایی در اینجا ملاقات کردند. آقای لارسن گفت هرچند از بین بردن فساد اداری در افغانستان به طور کامل شاید امکان پذیر نباشد، اما آقای کرزی باید عملاً بر ضد آن صحبت کند و هر عمل ممکن را برای کاهش آن انجام بدهد. به گفته آقای لارسن جام صبر مردم آمریکا لبریز شده است. آقای لارسن همین طور اظهار داشت که رئیس جمهور اوباما به خاطر بیرون کردن قوای آمریکا از عراق و تعهداتش برای کاهش عساکر آمریکایی در افغانستان سزاوار تقدیر می باشد. او بیان کرد که اقدامات آقای اوباما باید روزی را که عساکر آمریکایی به خانه برگردند نزدیکتر بسازد و ما باید اطمینان داشته باشیم که افغانستان دیگر به لانه القاعده و گروه های تروریستی تبدیل نمی شود.
از اظهارات اعضای کنگره آمریکا با دنبال سفر آنها به افغانستان شنیدید. آنها ملاقات خود را با رئیس جمهور کرزی ناراحت کننده خواندند. باز هم انتقاد تعداد از اعضای کنگره آمریکا به خاطر مبارزه با فساد اداری در افغانستان وارد شده است. مقامات آمریکایی از یک سو حمایت رئیس جمهور کرزی از قضیه ضیاء صالحی، یکی از مشاورین امنیتی ریاست جمهوری را زیر سوال قرار دادند و از جانب دیگر روی برکناری فضل احمد فقیریار معاون اسبق لوی سرنولی افغانستان اظهارات داشتند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اخیراً گزارش داد فضل احمد فقیریار به خاطر برکنار شد که از تعقیب و بررسی قضایای فساد اداری در سطح عالی حکومت دست نکشید. اما خود آقای فقیریار این اظهارات را بی اساس خوانده و این گزارش روزنامه نیویورک تایمز را هم رد کرده است. در این حال یکی از رسانه‌های دیگر غربی گزارش داده که برکناری فضل احمد فقیریار باعث تنش‌های تازه میان رئیس جمهور کرزی و واشنگتن شده است. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، وزارت خارجه آمریکا خواهان معلومات در این مورد شده است. فضل احمد فقیریار اخیراً از مقامش به حیث معاون لوی سرنولی افغانستان استعفا کرد، اما گفته که به استعفا مجبور ساخته شد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد در حالی که حکومت آمریکا استراتژی جنگ افغانستان را 3 ماه بعد بررسی می کند، تنش‌های تازه با رئیس جمهور کرزی که این بار به علت برکنار ساختن معاون لوی سرنولی به میان آمده، شک و تردید مقامات آمریکایی درباره پیروزی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان را افزایش داده است. برکنار ساختن ناگهانی فضل احمد فقیریار مقامات آمریکایی را غافلگیر نموده و وزارت خارجه آمریکا خواستار معلومات در زمینه شده است. پی جی کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که تلاش‌هایی را که فقیریار انجام می‌داد خیلی مهم بود و کسانی که قضایای فساد اداری را پیگیری می‌کنند باید کار خود را بدون مداخلات سیاسی ادامه دهند و این چیزی است که ما آن را نظارت می‌کنیم تا ببینیم که حکومت افغانستان با تعهدات خود در مبارزه علیه فساد اداری تا چه اندازه پابند است. روزنامه وال استریت ژورنال می‌نویسد در حالی که بسیاری از مقامات آمریکایی در رخصتی‌های تابستانی هستند، موضع‌گیری رسمی کامل‌تر واشنگتن در این زمینه و گفته مقامات طول خواهد کشید. روزنامه می نویسد که مقامات آمریکایی در این باره زمینه وسیع برای مانور در اختیار ندارند، چون واشنگتن از مقابله با رهبری افغانستان که بخش حساس خط مشی آمریکا در افغانستان را تشکیل می دهد خودداری می کند. وال استریت جورنال می نویسد افزایش تلفات عساکر آمریکایی که از این جمله 7 سرباز روز یکشنبه گذشته در جنوب و شرق افغانستان کشته شدند، مخالفت با جنگ را در آستانه انتخابات ماه نوامبر کنگرس بالخصوص میان خود دموکراتان به رهبری باراک اوباما دامن زده است. مقامات آمریکایی می گویند شعله‌ور شدن اختلافات درباره برکناری آقای فقیریار مشکلات روابط با رئیس جمهور کرزی را نشان می دهد. آنها می گویند در حالی که رئیس جمهور کرزی به ارتباط مبارزه علیه فساد اداری زیر فشار می باشد، در صحبت های خود چه خصوصی باشد یا عام از انتقاد و رویارویی صرفه نمی کند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی می نویسد که روابط رئیس جمهور کرزی و آمریکا بعد از مسافرت اخیر وی به واشنگتن بهبود یافت، اما این روابط بعد از آن ناگوار شد که رئیس جمهور کرزی سعی کرد هیئت هایی را که برای پیگیری فساد اداری در رده های بالا به حمایت آمریکا گماشته شده اند زیر کنترل درآورد. رئیس جمهور اوباما سناتور جان کری را اوایل ماه جاری به کابل فرستاد تا اطمینان همکاری رئیس جمهور کرزی را حاصل کند. اما مقامات آمریکایی بعداً درباره تعهدات رئیس جمهور کرزی ابراز شک و تردید نموده، بر کناری آقای فقیریار را یک برگشت جدی از تعهدات تلقی کردند. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای فضل احمد فقیریار که قبلا به سن تقاعد رسیده بود، بنابر مقررات اداری افغانستان متقاعد شده است.
جزئیات مقاله وال استریت جورنال را شنیدید که گفته است بر کناری فضل احمد فقیریار معاون اسبق قلعه سورنولی افغانستان باعث تنش‌های تازه میان رئیس جمهور کرزی و واشنگتن شده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اخیراً گزارش داد که فضل احمد فقیریار به خاطر برکنار شد که از تعقیب و بررسی قضایای فساد اداری در سطح عالی حکومت افغانستان دست نکشید. اما خود آقای فقیریار این گزارش روزنامه نیویورک تایمز را بی اساس خوانده و آن را رد کرده است. سوال در اینجاست که چرا استعفای فقیریار به صورت گسترده در رسانه‌های غربی انعکاس کرده؟ او ظاهراً به خاطر عمر زیاد از این مقام استعفا داده، اما خود آقای فقیریار بر رادیو زودی گفت که به استعفا مجبور ساخته شده است. از آرش همایون در این مورد بشنویم که برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی را مرور کرده.
روزنامه گاردین در شماره اخیر خود تبصره‌ای را بر وضعیت جاری در افغانستان به نشر رسانیده می‌نویسد. در این اواخر یک سارنوال ارشد افغانستان ادعا کرد که به خاطر تحقیق دوسیه‌های یک تعداد از مقامات ارشد دولت که در فساد اداری دست داشتند جبران به تقاعد سوق داده شده است. موصوف از یک همکار نزدیک حامد کرزی آقای صالحی نیز یاد کرده است. سارنوال فضل احمد فقیریار گفته است که او و سارنوالان همکارش بر ضد مقامات دیگر حکومت نیز دوسیه‌های را به اتهام دست داشتن در فساد اداری ترتیب کرده بودند که قضیه صالحی یک مشت نمونه ای از خروار شمرده می شود. وی می گوید همه این دوسیه ها توسط محمد اسحاق علکو سارنوال افغانستان که به طور مستقیم به رئیس جمهور کرزی پاسخگو می باشد حفظ شده است. فضل احمد فقیریار به روزنامه گاردین گفته است که او همیشه بالای ما فشار می آورد که باید دوسیه ها در مورد این والی و یا آن وزیر به تعویق انداخته شود، یا اینکه دوسیه های به این سطح را نمی توان به سر محکمه ارسال کرد. روزنامه گاردین می نویسد که برکناری فقیریار از این ناحیه که در افغانستان از تلاش ها به خاطر مبارزه با فساد حمایت نمی شود تشویش امریکا را افزایش می دهد. یک دیپلمات غربی که در زمینه حاکمیت قانون کار می کند گفته است که در این زمینه فشارهای دول غربی نیز مؤثر نبوده، نشان می دهد که در آینده نیز کارها نخواهند بود. این دیپلمات غربی به روزنامه گاردین گفته است و کسانی که در فساد اداری در افغانستان دخیلن به خاطر دست کس رسیده نمی تواند که در این رابطه هیچ نوع اراده سیاسی موجود نمی باشد. برای ما معلوم است که با وصف فشارها رئیس جمهور کرزی همیشه از تحقیق در این مورد جلوگیری کرده است. روزنامه کریشن ساینس مانیتور ازدیاد تشدد را در افغانستان بررسی کرده می نویسد با رسیدن عساکر بیشتر آمریکایی به افغانستان تشدد نیز در آن کشور بیشتر شد. اینک تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان به حدود 100 هزار تن رسیده است. هدف ازدیاد عساکر این بود که تا رسیدن موعد آغاز خروج عساکر آمریکایی از افغانستان شورش‌های طالبان تحت کنترل درآورده شود. در کنار این عساکر، نیروهای ناتو نیز به خاطر تأمین امنیت انتخابات اولوسی جرگه تلاش میکنند. در این جریان افراد مسلح بالای کاندیدان و کارمندان مبارزه انتخاباتی آنها حمله میکنند. آنها به روز شنبه در ولایت هرات یک کاندید به نام عبدالمنان را به قتل رسانیدند. به روز یک شنبه شهریان هرات اجساد 5 تن اعضای کمپاین انتخاباتی فوزیه گیلانی را یافتند. کریشن ساینس مانیتور می نویسد رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی با واشنگتن پست گفته است گمان نمی رود که در زمینه شکست طالبان افغانستان به سوی موفقیت روان باشد. امریکا باید بالای استراتژی خیش دوباره غور کند. آقای داوودزی با واشنگتن پست گفته است گزارش های مطبوعات در مورد خرابی روابط بین افغانستان و امریکا مبارزه جاری بر ضد شورشیان را متاثر می سازد.
ساعت 9:20 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. منشی عمومی ناتو امیدوار است که مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در سال آینده آغاز شود. به گفته او در وضع امنیتی افغانستان پیشرفتی نسبی وجود دارد، اما او گفتن نمی‌تواند که وضعیت در این حالت قناعت بخش است. جزئیات بیشتر را در این مورد از سید سمیع عباس بشنویم.
سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگ راسموسن روز دوشنبه اظهار داشت که کشورهای عضو این پیمان در اجلاس ماه نوامبر خود در لیسبون پایتخت پرتغال به این موافقه خواهند رسید که انتقال مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به قوای خود این کشور در سال آینده آغاز نماید. این در حالی است که تعداد تلفات نظامی و ملکی کشورهای پیمان ناتو از زمان سقوط طالبان در سال 2001 به بعد در ماه‌های اخیر به درجه بی سابقه بلند رفته است. آقای راسموسن افزود گفته نمی‌تواند که وضعیت امنیتی در افغانستان کاملا قناعت بخش است، زیرا این طور نیست، اما به نظر او پیشرفت مشاهده می‌شود. سرمنشی ناتو به تلویزیون دنمارک در این مورد توضیحات داده و اظهار داشت که امیدوار است در اجلاس پیمان ناتو در ماه نوامبر اعضای این پیمان بتوانند در مورد آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغانستان در سال 2011 به موافقه برسند. افغانستان سال 2014 را برای گرفتن تمام مسئولیت‌های امنیتی از قوای ناتو و ایالات متحده میعاد تعیین کرده است. ایالات متحده و ناتو هم در این راستا برای تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان تلاش‌ها را گسترده ساختند. آقای راسموسن گفت او هم از تقسیم اوقات رئیس جمهور کرزی یعنی سال 2014 در این مورد حمایت می‌کند. رئیس جمهور اوباما با اعلان استراتژی جدید خود در افغانستان که به اساس آن 30,000 عسکر دیگر آمریکایی به افغانستان رهسپار شدند، گفته بود که انتقال عساکر آمریکایی را از افغانستان در ماه جولای سال 2011 آغاز می‌کند. البته اگر شرایط به این کار مساعد باشد. یک تعداد زیادی از کشورهای پیمان ناتو در اواخر برای خروج قوای خود از افغانستان تقسیم اوقات تعیین کردند و با این عمل می‌خواهند ناراحتی‌هایی را که در داخل این کشورها ایجاد شده است محدود بسازند. کشور هلند خروج 2000 عسکر خود را از افغانستان در اول ماه آگوست آغاز نمود، اما آقای راسموسن مخالف تعیین تقسیم اوقات برای خروج قوای کشورهای ناتو از افغانستان می باشد، زیرا به گفته او این عمل طالبان را تشویق می کند که حملات خود را علیه قوای ائتلاف بیشتر بسازند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آوازه‌هایی وجود دارد که دولت ایران شاید تعداد از زندانیان افغان را در عید رمضان امسال یعنی پس از 10 روز آزاد سازد. به همین منظور تعداد از زندانیان افغان به زندان مرکزی ولایت کرمان منتقل شدند. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی در ایران با تعداد از زندانیان افغان صحبت کرده و گزارش را از آن کشور فرستاده است. با هم بشنویم.
انتقال و جابجایی شماری از زندانیان افغانی از زندان‌های محلی و اطراف ولایت کرمان در زندان مرکزی این ولایت تقریبا از اول ماه مبارک رمضان به این طرف است که انجام گرفته و کماکان این جابجایی هنوز هم ادامه دارد. البته این دست از زندانیان افغان به این باورند که با فرارسیدن عید سعید فطر مورد عفو و بخشش قرار گرفته و آزاد شوند.
از زندان کرمان این بچه ها دیگه از اطراف ها زیاد اومده، 4 سال 5 سال بعضشون 10 سال 8 سال هم هست داخلشون. این هم امیدشون این هست که میگه ما آزاد میشیم.
الان ما را ارده در کرمان، اونجا هم رئیس زندان ما را گفت که شما را در اونجا میبریم در زندان مرکزی، گفت که کل می شهرستان ها را میاریم، مثلا افشت شهرستان که استان داره، باز از اونجا شما را ری میکنیم، ردی مرد میکنیم.
فعلا
من کرمان مرکز هستم. از زیروفت و رفسنجان و بند ما را که از بافت آورده. خیلی این چهار تا ولسوالی ما را آورده ایجه. نمی آرزو را داریم که هر چیز زودتر بخیر دیگه باید بخون پیش خانواده و مایده و شفای خودم را برین. دیگه آرزوی خود دنیا نداریم.
از ما رای سان کرمان دیگه شهر سانه شامش اکتخالده کرمان. زندان کرمان تنها ما ماندیم سیف جان راست
زندان های دیگه هم الان بچه ها خبر آوردن که مثل که فرمایت پر کردن مربوط به خارجی همه
بیونیم سلیت مرش و سلس پدره و من که عمر ده ویزی
با ما ایدم داده الان سه ساله من تو زندان هستم ما رمضان غلب چند تا ایدم کردن اینجا
برادران که زیاده که عبد دارن اغام دارن انا بر خداوند
البته دولت ایران تا کنون در این مورد کدام اظهار نظری ننموده اما گزارشات غیر رسمی هاکست که تعداد از زندانیان افغان تا پایان ماه مبارک رمضان مورد عفو و بخشش رهبری جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و آزاد شوند. از سوی دیگر پروسه انتقال و استرداد هزاران زندانی دیگر افغان در زندانهای ایران و افغانستان که مربوط به مواد مخدرند در دستور کار دو دولت و همچنان مذاکرات مقامات قضایی افغانستان و ایران نیز قرار دارد و گفته می شود که در آینده نزدیک وزیر عدلیه افغانستان نیز در این خصوص در صدر یک هیئت قضایی وارد ایران شود. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
گزارش را در مورد احتمال رهایی تعداد از زندانیان افغان در عید رمضان امسال یعنی پس از 10 روز از زندانهای ایران شنیدید. ساعت 9:25 دقیقه به وقت کابل است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را به میزبانی ملیحه احراری آماده نشر داریم. با ما باشید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام و صمیمیت و با 14 خط برای زندگی ملیه احراری در مجله را می گشایم. 14 خط برای زندگی از گابریل گارسیا مارکس. دوستت دارم، نه به خاطر شخصیت تو بلکه به خاطر شخصیتی که من هنگام بودن با تو پیدا می کنم. هیچ کس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین ارزش دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود. اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست ندارد به این معنا نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد. دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد اما قلب تو را لمس کند. بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید. هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقت ناراحتی، چون هر کس امکان دارد عاشق لبخند تو شود. ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی، اما برای بعضی افراد تمام دنیا هستی. هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذرم. شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را. به این ترتیب وقت او را یافتی بهتر می توانی شکرگزار باشی. به چیزی که گذشت غم نخور و آنچه پس از آن آمد لبخند بزن. همیشه افراد هستند که تو را می آزارند، با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش و کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی. زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار. بهترین چیزها زمان اتفاق می افتد که انتظارش را نداشته باشی. و در محبت افراط نکن که لطفت تبدیل به وظیفه می شود. چهارده خط برای زندگی اثر گابریل گارسیا مارکس پیشکش شد و ما در مجله این هفته آزادی می شنوید که زمین خانه ما در جهان آفرینش نقطه آبی کمرنگ بیش نیست. حرفای درباره خواب، نیاز ما به خواب و ساعت بیولوژیکی بدن هم داریم که ساعت خواب را تنظیم می کند. هفت شرع عشق را نیز در همین مجموعه می شنوید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
سراکیست بگو تا نسرایت بر این دل هم دیدت دگر هم نفذایت این نغم سراکیست بگو تا نسرایت بر این دل هم دیدت دگر هم نفذایت کی بود و کجا بود من و سر خوشی و شب من و سر خوشی و شب آره که دیگه نفسی بیش نیاید آره که دیگه نفسی بیش نیاید این نرم سراکیست بگو تا نسراید بر این دل غم دیده دگر غم نفذاید سرایت بر این دل خم دیده دگر خم نفزاید بری دل خم دیده دگر خم نفزاید.
زمین خانه ما در جهان آفرینش یک نقطه آبی کمرنگ بیش نیست. در سال 1990 سفینه فضایی آمریکا به نام وایگار از فاصله 4 میلیارد مایلی زمین عکس برداشت که برای اولین بار وضعیت این کره را در تاریکی های جهان بیکران نمایان ساخت و این عکس زمین را یک نقطه، فقط یک نقطه بی نهایت کوچک آبی رنگ نشان داد. اما چند پس از آن دانشمند فضایی برجسته آمریکایی مطالب در زمینه نوشت که شهرت جهانی به دست آورد. کارل سیگان یکی از محبوب‌ترین چهره‌های اواخر قرن 20 بود که در اواخر قرن 20 در سن 62 سالگی پس از یک بیماری سخت و دردناک درگذشت. کارل سیگان از این جهت شهرت یافته بود که نه تنها یک دانشمند فضایی برجسته بود و کتاب‌ها و مقاله‌های مفصل درباره فضا و جهان نوشته بود، بلکه پژوهش‌های فضایی را که برای همه مردم قابل فهم نیست به صورت ساده و عامه‌پسند از طریق برنامه‌های تلویزیونی تشریح می‌کرد. برنامه‌های کارل سیگان طبق ارقام در سراسر جهان بیشتر از 600 میلیون بیننده داشت. کارل سیگان در آخرین اثر خود به نام این نقطه کوچک آبی در توصیف زمین محل سکونت ما چنین می نویسد: دوباره به این نقطه نگاه کنید. همین جاست. خانه اینجاست. ما اینجا هستیم. تمام کسانی که دوستشان دارید، تمام کسانی که آنها را می شناسید، تمام کسانی که تا به حال درباره آنها مطالب شنیده اید، تمام کسانی که وجود داشتند در اینجا زندگی کردند. حاصل تمام خوشی ها و رنج های ما در این نقطه جمع شده است. هزاران مذهب پرداز، عقاید مختلف و دکترین های اقتصادی، تمامی شکارچیان و جویندگان خوراک، قهرمانان، جوانان عاشق، پدران، مادران، کودکان امیدوار، مخترعان و مکتشفان، معلمان اخلاق، سیاستمداران فاسد، تمامی سوپر استارها، تمام رهبران بزرگ، قدسیان و گناهکاران تاریخ، همه در اینجا در همین نقطه کوچک آبی رنگ زندگی کردند. زمین ذره ناچیز در مقابل عظمت عالم هستی است، با 1,300,000 بار کوچکتر از آفتاب. و اما به جوهای خون که توسط امپراتورها و جنرالها جاری شدند تا آنان فاتحان موقت قسمتی از این نقطه باشند بیندشید. به خشونتهای بی‌پایانی که باشندگان گوشه ای از این نقطه نسبت به ساکنان گوشه دیگر که آنها را نمیتوان از یک دیگر باز شناخت مرتکب شدند نگاه کنید. چقدر سوی تفاهم‌ها عمیق است و مردم چی اندازه مشتاق به نابودی یک دیگر هستند. نفرت آنها از یک دیگر بی حد و مرز است. کارل سیگان می نویسد: افتخارات ذهنی ما، تمام حس خودپرستی ما، تصوراتی که ما از موقعیت ممتاز خود در پهنه گیتی داریم، همه مربوط به این نقطه کمرنگ است که به علت ناچیزیان حتی وجود آن مورد تردید قرار می گیرد. سیاره محل سکونت ما فقط نقطه گمشده در تاریکی های بی پایان جهان است. در این تیرگی ها و عظمت بی پایان هیچ نشانی نیست که کمکی از جای برسد و ما را از شر خودمان در امان نگه بدارد. زمین ما تنها جایی است که برای پذیرفتن زندگی آمادگی دارد. حداقل در آینده نزدیک بشر نمیتواند به نقطه دیگر نقل مکان کند. مشاهده بله، سکونت هنوز نه. فارغ از این که بپذیریم یا نه، زمین ما تنها جایی است که میتوانیم در آن به زندگی خود ادامه بدهیم. و کارل سیگان می نویسد که آشنایی با کیهان تجربه در راه فروتنی و شخصیت سازی است. پس شاید هیچ تصویری بهتر از این عکس که زمین یک نقطه کوچک آبی رنگ است، گویای خودپرستی ابلهانه بشر در دنیای کوچک خودش نباشد. کارل سیگان می نویسد: برای من این تصویر گویای آن است که ما باید در برخوردهای خود با یک دیگر مسئولتر و مهربانتر باشیم، این نقطه کوچک آبی رنگ را بهتر حفظ کنیم و از بودن در آن احساس شادمانی کنیم، زیرا اینجا تنها خانه است که می‌شناسیم و در آن زندگی می کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حرفای درباره خواب، نیاز ما به خواب، کابوس میان زنان و مردان، ارتباط بیخوابی با آلزایمر و افسردگی و ساعت بیولوژیکی که نظام خواب ما را تنظیم می کند. در این بخش به همین موضوعات می پردازیم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که زنان بسیار بیشتر از مردان کابوس می‌بینند و خواب‌هایی که می‌بینند عاطفی‌تر است. در مطالعه‌ای که روی 170 داوطلب انجام شد، از آنان خواسته شد که تازه‌ترین خواب را که دیدند ثبت کنند. 90% مردان کابوس دیده بودند، در حالی که این رقم در زنان 30% بود. در پژوهش‌های دیگر مشخص شده است که زنان نسبت به مردان خواب‌های آشفته‌تری دارند. یکی از دلایل ذکر شده برای این مسئله تغییر حرارت بدن زنان در طول ماه به خاطر تغییرات هورمونی می باشد، و یا شاید هم در رابطه با پرداختن اطلاعات عاطفی احتمال بیشتری وجود دارد که زنان نگرانی‌های حل نشده خود را بر تخت خواب ببرند. مدیر کلینیک خواب ادینبورگ میگوید که از یافته‌های این پژوهش‌ها درباره تفاوت بین دو جنس در مقوله خواب متعجب نشده، اما مشکل فهمیدن این مسئله است که آیا زنان کابوس‌های بیشتری دارند یا آنها را بهتر به خاطر می‌آورند. و همچنان میگوید خواب زنان سبک‌تر و بی‌خوابی در بینشان رایج‌تر است. بیدار شدن پی در پی ممکن است باعث به خاطر آوردن خواب‌هایشان شود، و اما در این زمان این احتمال نیز وجود دارد که خواب سبک خود از علائم ترس باشد. اختلال در خواب با الزایمر و افسردگی مرتبط است. یکی از پیشرفته‌ترین مراکز مطالعات تأثیر اختلالات خواب بر سلامت انسان در شهر سیدنی گشایش یافته است. هدف از راه اندازی این مطالعات تحقیق درباره ارتباط خواب با بیماری‌های زائل کننده مغز و بدن مثل آلزایمر و افسردگی می باشد. پژوهشگران به این باورند که به قدر کافی به ارزش خواب برای سلامت اهمیت داده نمی شود و اختلال در خواب مانع از سلامت جسم و روان می گردد. اگر بیماران آلزایمر و برخی دیگر از اختلالات مغزی خواب راحت و کافی داشته باشند، احتمالاً پیشروی بیماری در آن کندتر خواهد شد. بدن انسان دارای ساعت بیولوژیکی است که به اساس آن نظام خواب در نظر گرفته می شود. ساعت درونی بدن به فرد کمک می کند فعالیتش را در ساعت روز افزایش دهد و در تاریکی شب و هنگام خواب آن را بکاهد و استراحت کند. همچنان چرخ خواب و بیداری، فعالیت و استراحت، حرارت بدن، مصرف اکسیژن و میزان ترشح غدد درونی توسط همین ساعت بیولوژیکی بدن تنظیم می شوند. ساعت بیولوژیکی بدن مختص انسان‌ها نبوده و تمام موجودات زنده از باکتری گرفته تا انسان‌ها چنین ساعتی دارند. درجه حرارت بدن، فشار خون، تقسیم سلولی، خواب و بیداری، استراحت و فعالیت ما از یک الگوی تکراری تابعیت می‌کنند بدون آنکه ما متوجه آن گردیم. گروه محققان ارتباط میان کمخوابی و افسردگی و همچنان چاقی، بسیار و بیماری قند را تحت مطالعه دارند. محققان معتقدند که کارفرمایان باید کارمندان خود را ترغیب کنند در فواصل معین چرت بزنند تا برآوردی از کار و همچنان میزان معافیت وجودشان هنگام کار افزایش پیدا کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
در جهانک پیر محفلهاش از شور می جوشن، شور به زیبایی نبود حقیقت، حقیقت به قشنگی فقدان شور، اعتبار خودبانی محفل در صمیمیت گلهای کاغذی و میز 12 ستاره‌ای خطاب گم می گردن. در زیر جال محفل کل از تن می شرمد، دست از دست بلند از بلند می ترسد، پست از پست هوشیار از هوشیار می لرزد، مست از مست روشن فکر از روشن فکر می گریزد، شست از شست طلا از طلا می کفد، جست از جست.
پاره از منظومه بلند نقد زبان لرزه از محمد شاه فرهود، شاعر و اندیشور افغان مقیم هالند را به صدای شاعر شنیدید که در این برنامه با وی همراهیم.
نام محمد شاه است، تخلصم فرهود است. پس دوران زندان پل چرخی کم کم کارهای ادبی را شروع کردیم از سال 1359 و 12 سال زندان پلچرخی بودم تا سال 1371. بعد از زندان فاکولتی ادبیات در بلخ خواندم سالهای 94 و بعد از او هالند رفتم، این یک و نیم دهه میشه که در هالند هستم.
به نظر اغلب خوانندگان آثار محمد شاه فرهود، وی شاعر و نویسنده است که در نوشته هایش میخواهد خیلی دقت نظر به خرج دهد. بوتیقای ناپیوست، اثر بارز و پسین او در حوزه جامعه شناسی، فلسفه و نقد هنری بر این سخنان گواهی می دهد. از محمد شاه فرهود آثار دیگری هم به چاپ رسیدند.
3 مجموعه شعر تا انوز چاپ کردیم به نام ابوالثور، در گذرگاه رسم و غزل و غزلیات عاشقانه، شعر کلاسیک تا شعر مدرن و فضاهای جدید هم در برخی از اشعارم دیده میشه. اما تو نوشته ها و مقالات زیادی پیرامون مسائل مختلفی فلسفی و ادبی و حتی سیاست نوشتیم.
ساحه کار محمد شاه فرهود نقد ادبی و نگرش های فلسفی در ادبیات است. در حوزه ادبیات اما وی در شعر کلاسیک و مدرن و پسا مدرن تبحر و معلومات دارد. ببینیم که وی خود با کدام روش ادبی علاقمند و پابند است.
این ما نیستیم که انتخاب میکنیم، بلکه اوضاع و شرایط تاریخی است که نوع شعر، استایل شعر، دوره شعر تعیین میکنه. ما تا 1000 سال در شعر سنتی و کلاسیک ماندیم و در قرن 20 وقتی که ما از مشروطه اول تا امروز مطالعه میکنیم، خاصتا سراپای قرن 20 این دوره است که ما تجربه مدرن در شعر داشتیم، ولی قرن 21 ما هم فضای جدید از ما میطلبه. به این خاطر من خودم درگیر فضاهای جدید هستم در حوزه نقد ادبی و در حوزه کارکرد و اجرای خود شعر.
در این قسمت برنامه مثنوی از محمد شاه فرهود به صدای شاعر تقدیم می گردد که یکی بود و یکی نبود نام دارد.
آن یکی دوتا نبود، هر چی بود از ما نبود. سینه ها پر از نبرد، شیمه ها لیلا نبود. فاجه ها بود جا بجا، واجه ها در جا نبود. صد بلا هر جا که بود، سی صدا یک جا نبود. زمزمه از خود جدا، قطره ها دریا نبود. پنجره با پنجره در گلو بلوا نبود. از خرد خالی ترین تن، تنش تنها نبود. جنگ جیب ها جنگلی، چنگ و لب چارتا نبود. کرگدن عرصو بسی، نسترن پیدا نبود. نی تلاتم نی سخن، در غزل غوغا نبود. تک نوازی تک روی، وزن کلکاوا نبود. گفتمان با غل مغل، پرسمان خانا نبود. با سفر بودی مگر، در قدم ها پا نبود. یکی بود یکی نبود، زیر آسمان که بود. فاجه ها بود یا نبود، واجه ها در من نبود.
در حالی که کار و دغدغه اساسی محمد شاه فرهود فلسفه و نظریه های نوین ادبی است، شعر هم می سراید. در این حال ناگزیر اندیشه ها و دریافت های فلسفی وی به شعرهایش کشانیده می شود. از وی پرسیدیم در حالی که مفاهیم فلسفی یک ظرف کلان را تقاضا می کند و شعر قالب محدود است، چطور این اندیشه ها را در ظرف خرد جا می دهد؟ و دیگر این که فلسفه به چه مقدار می تواند لازمه شعر و ادبیات باشد؟ وی پاسخ داد:
شعر ذاتاً یک حرکت آگاه است. ما در طول تاریخ وقتی که شعر مطالعه کنیم، در آن جایی که با شعر به مفهوم آگاهی، به مفهوم فلسفی کلمه واجه استیم، در اونجا شعر و فلسفه با هم بافت خورده، مثل شعر حافظ، شعر مولوی، شعر بیدل، شعر خیام. این شعرها کلش فلسفی استن. این شعرها ما با روح فلسفی میتونیم اونا را درک کنیم. و در شعر مدرن وقتی که ما در جایگاه بلند با شعر درگیر استیم، او شعر و فلسفه با هم یک جای هسته. و امروز هم وقتی که ما با شعر میخواییم درگیر باشیم از لحاظ نوشتاری، نمیتونیم که با دیدگاه های متفاوت فلسفی آشنایی نداشته باشیم. شعر اساساً با تمام کوچکی خود، با تمامی که شاید که سه مصرع یک شعر باشه، ولی او روح فلسفی داره و بدون روح فلسفی نمیتونه که شعر شکل بگیره.
محمد شاه فرهود مثل هر شاعر و اندیشمند دیگر دنبال یک سلسله شگردها و شاخصه هاییست که بود و نمود شعر خود را با آن حفظ کند و بازتاب دهد. اما چه شاخصه ها و مسائل برای وی اهمیت دارد و به کار می بندد؟
ترکیب چیزها، تنوع، ترکیب و تلفیق تفاوتها. از دیر است که ما به این باور رسیدیم که هر قدر که در کار ما تنوع وجود داشته باشد، تلفیق تفاوت ها وجود داشته باشد، تلفیق استایل ها و سبک ها وجود داشته باشد، اما قدر ما را آزاد می سازد و از طریق گذر از فلتر آزادی نوشتار ما را می بره به طرف آزادی. در کاری که من انجام می دم از دیر زمان، می خواهیم از تمام ظرفیت های موجود جامعه بشری در شعر خود استفاده کنم. می خواهیم از ترکیب سبک ها، از ترکیب نحوه ها، از ترکیب عروض و آهنگ و اروزی و از ترکیب زبان غیر اروتیک و اروتیک، از ترکیب جد و طنز، یک کار تلفیقی رو ما میخواهیم ارائه کنیم.
محمد شاه فرهود در میان حلقات فرهنگی و ادبی افغانهای مقیم اروپا شخصیت شناخته شده است و فعالیت‌های به نفع ادبیات افغانستان در هلند انجام میدهد. یکی دو اشاره از وی درباره فعالیت‌های ادبی و فرهنگی او در هلند از زبان خودش:
گاگای به طور رسمی از طرف فدراسیون اروپایی مهاجرین افغان، ما شبهای فرهنگی داریم که از همه اروپا دوستای که میان شرکت میکنن، ما شبهای فرهنگی میگیریم حداقل سال دو بار. در جنب ازی بعضی اوقات یارا و دوستایی که علاقمند شعر و شاعری باشن هر 15 روز یک روز شبهای چهارشنبه ما با عنوان شب فرنگی که در روز افغانها و ایرانیها شرکت میکنن و ما شعر و داستان کوتاه را حضوری میخوانیم و حضوری در روز از طرف منتقدین به نقد گرفته میشه.
برنامه این هفته را با سروده از محمد شاه فرهود به انجام می رسانیم که با استقبال شعر مشهور احمد شاملو به نام نازنین سروده شده است.
چه روزگار شیرین است نازنین، نیشکر صدایت را بند بند می مکن تا در آن پند آزادی نریخته باشی. چه روزگار شیرین است نازنین، ایملت را می بویند تا مدادا کسی گفته باشد که دوستت دارم. پست بکست را می لیسند تا شیره نجابت را از آن بردارم. چه روزگار شیرین است نازنین، نرمی دستانت را به سرعت کریمنال میزنن تا واژه عشق از روی کیبوردت نپرد. حتی اسمت را تلاشی میکنن که دلی در آن پنهان نباشد. چه روزگار شیرینی است نازنین.
I'm